سلام، من پیمان برومند هستم و شما به رادیو اروس گوش میدید، پادکستی که روایتگر ماجراهای عاطفی واقعی و بروزه. مسئله نویسنده این خاطره مسئله هویته. شخصا معتقدم که مسئله هویت جدی‌ترین دغدغه وجودی یک شخص میتونه باشه. میگم میتونه باشه به این دلیل که امروزه به نظر میاد خیلی‌ها حوصله تأمل و تمرکز بر چنین دغدغه‌هایی رو ندارن. بعضن حتی پوزخندی میزنند و به راحتی از کنار مسئله میگذرن. اما اون که در حوزه علوم انسانی بدیهیه اینه که بسیاری از ناخوش‌احوالی‌های فردی و جمعی ارتباط مستقیم داره با ابهامات هویتی. چند نوع هویت برای یه فرد قائل میشن: هویت ملی، هویت قومی، هویت طبقاتی و هویت خانوادگی. داستان این اپیزود میپردازه به مسئله هویت خانوادگی. نویسنده در سن 53 سالگی، جالب بود برام، سن 53 سالگی با چالشی مواجه میشه که اونو وادار میکنه مثل یک کاراگاه سرنخ‌ها رو دنبال کنه، شاید که بتونه اون فصل خالی از داستان زندگیشو پر کنه. روایت داستان گرچه خطیه، اما من مستقیم میرم سراغ موقعیت میانی داستان، جایی که یه تماس و مکالمه حال راوی رو دگرگون میکنه تا جایی که تصمیمی جدی میگیره. توی این اپیزود ماجرای عاطفی میشل رو میشنوید. موقعیتی که قصد توصیفش رو دارم یه اتاق اداری واقع در یکی از شعب سازمان بیمه شهر تورنتو است. حدود 7:30 عصر جولای. میشل، شخصیت اصلی ماجرا، به خاطر مرخصی یک ماهه برای سفر به اورشلیم حالا اضافه کار گرفته، پشت میز نشسته و در سکوت محیط فرم‌های بیمه رو پر می‌کنه. مشخصات مشتری ها رو بررسی میکنه و هر جا به نام پدر برمیخوره همون فکرهای یک ماه اخیر دوباره به ذهنش خطور میکنه. بیشترم یه عکس پورتره از پدر واقعیش با ابروهای پرپشت و زخیم، نگاه عمیق و یه خنده مردد و خجالتیه که به ذهنش میاد. عکسی که درست یک هفته پیش از خودکشی پدرش برداشته شده. این عکس رو کجا پیدا کرده؟ لابلای حدود 2000 نگاتیو، درست شنیدید، 2000 نگاتیو که طی سفرش به اورشلیم به دستش میرسه. خب ماجرا از چه قراره؟ از این قرار که سال 1965، یعنی در بحبوحه همون زمانی که ارزش‌های اجتماعی فرهنگی آمریکای شمالی با جنبش‌های اجتماعی پیاپی داشت پوست مینداخت، پدر میشل خودکشی میکنه. توی کلبه پرتو افتاده توی یکی از مزارع تورنتو دوتا طناب به سقف میبنده و خودشو از یکی و گیتارشو از اون یکی حلق‌آویز میکنه. اون زمان میشل فقط 3 ماهش بوده و خواهرش 3.5 سال و مادرشون هم یه دختر جوون 20 و چند ساله. مادر ماجرا چند ماه بعد با یه شاعر ازدواج میکنه و میشل که الان 53 سالشه، تا جایی که حافظش یاری میکنه همیشه همین مرد شاعر مهربون براش پدری کرده و حتی نام خانوادگی همین شاعر هم روش بوده. در تمام این سالها تنها چیزی که میدونسته این بوده که پدر واقعیش خودکشی کرده ولا غیر، که خب همینم به دلیل اصرارای همیشگی خواهرش و پرسوجوهایی که از مادر میکرده دستگیرش شده. توی خاطرش می نویسه بعد از برگشتنم از اورشلیم یه جعبه با 2000 نگاتیو و 25 کاست صوتی رو دادم به خواهرم و گفتم کل این جعبه و مخلفاتش واسه خودت که همیشه شور پدر واقعی تو میزدی. میگه اینو به خواهرم گفتم و ازش خدافظی کردم، غافل از این که نمیدونستم چرا اون عکس پورتری پدرم هر روز تو ذهنم مجسم میشد. و البته یه جمله که عموی پیرم توی اورشلیم بهم گفت، گفت که خنده هات شبیه خنده های نیکیه. من جمله همون خنده خجالتی که تو اون پورتری درشت نشسته بود رو صورت پدرم. در واقع میشل که بعد از آشنایی با دخترموش از طریق فیسبوک و به دعوت اون تصمیم به یه سفر به اورشلیم میگیره، هیچ فکرشو نمیکرده با این حجم اطلاعات از پدرش برگرده به تورنتو و حالا تو اون عصر بهاری جولای در حال بررسی مشخصات مشتری هاست و با هر بار دیدن نام پدر اون پورتره تو ذهنش بیشتر جون میگیره. ابروهای پرپشت و زخیم، نگاه عمیق و یه خنده مردد و خجالتی که عموی پیرش میگفت شبیه خنده های خودته. میشل میگه کلافه شدم. رفتم یه قهوه واسه خودم ریختم و کنار پنجره ایستادم و همونطور که از ارتفاع طبقه نهم خیره بودم به گرگومیش هوای دم غروب، با خودم عهد بستم که هر وقت اون پورتره و جمله عمو به ذهنم اومد یکی از شعرهای کوتاه اون یکی پدرم رو زمزمه کنم. هرچه نباشه برای بیشتر از 50 سال او در کنار من بوده و هست. میشل شروع به زمزمه یه شعر میکنه که یک هو گوشی موبایلش زنگ میخوره. یه تماس تصویری واتساپ از خواهرش. باور نمی‌کنی میشل چی پیدا کردم. اوه، اول اجازه بده معرفی کنم. رابی دوستمه، مهندس صداست. لطف کرد همه 25 کاست رو دیجیتایز کرد. میدونستی بابامون چقدر آهنگ کانتری میخونده؟ ولی این یکی رو باید بشنوی میشل. میشل که حسابی شوکه شده حال و احوال مختصری با رابی میکنه و تا میخواد بگه همه فایلای صوتی بمونه واسه خودت، صدای پدرش رو میشنوه که میگه این کیه؟ خواهر 3 سالش جواب میده بابا این کیه؟ مامان این دختر توپل مپلی کیه؟ روتیکا. و بعد صدای خنده جفتشون بالا میره. خواهر دکمه استوپ رو میزنه و میگه شنیدی میشل؟ بابا داره با من حرف میزنه، انگار نشستم تو بغلش. وایسا همه رو برات واتساپ کنم. میشل که ناغافل اشک حلقه زده تو چشماش، سری به نشانه نه تکون میده و بلا فاصله تماس رو قطع میکنه. توی خاطرش نوشته سریعاً پیام دادم نمیخواد بفرستی و بعد عهدی که همین 2 دقیقه پیش با خودم بسته بودم رو عملی کردم. همون شعر کوتاه رو زمزمه کردم در حالی که اشک از چشمهام جاری بود و انگار که واژه اون شعر داشت با صدای زنده و گیرای پدر واقعیم تو گوشم خونده می شد. که تو فرزند آسمان و زمینی، فرزند باد و خاک و آب و آتش، نطفه یک لحظه از زمانی، مسافری در سفر ازل به ابد. ماجرایی که الان گفتم مربوط به حدود 3 سال پیشه. شنیدن صدای گیرا و زنده پدر در اون عصر بهاری چنان تأثیری روی میشل داره که حالا بعد از گذشت 3 سال عنوان خاطرش رو گذاشته شنیدن صدای اون همه چیز رو تغییر داد. بله، میشل همون گفتگوی کوتاه رو میشنوه، در کمال ناباوری احوالاتش دگرگون میشه و طی اقداماتی فلفور و ضربتی پا در مسیری عجیب میگذاره. اولین تصمیم میشل مربوط به درخواستیه که از خواهر و مادرش داره. خواهر به اصرار میشل مجبور میشه بالغ بر 2000 نگاتیو رو چاپ و برای میشل ارسال کنه. مادر حدود 120 نامه‌ای که در همون 4-5 سال آشنایی با همسر اولش یعنی پدر واقعی میشل، رد و بدل کرده بودن رو پست میکنه. فامیل ها و دوستان قدیمی، مشخصاً جماعتی که در اورشلیم زندگی میکردند، هر کدوم هر خاطره که از نیکی داشتند و واتساپ میکنن. و مهمتر از همه، طی 1.5 سال پیگیری مدام، میشل به تمام گزارشات پلیس که مربوط به خودکشی پدرش میشده دسترسی پیدا میکنه. 2000 نگاتیو، 120 نامه، 110 فایل صوتی و چند زونکم پرونده مربوط به سال 1965 فکر و ذکر میشل رو طی 3 سال پیش رو به طرز وسواس‌گونه‌ای به خودشون مشغول میکنه. چرا این همه وسواس در جستجوی چیزی که 53 سال ازش گذشته؟ میشل یه پاسخ ساده میده. میگه چون میخواستم ردی از خودم رو توی زندگی پدرم پیدا کنم. به نظر پاسخ معقولی میاد، اما خوندن این خاطره تا به انتها یک باور شخصی رو دوباره به هم اثبات کرد. این که اگر یه دغدغه مهم و جدی ذهنتون رو درگیر کرده، مثلا دغدغه های مربوط به هویت یا یک عادت کهنه رفتاری یا دغدغه یک جدایی عاطفی، فقط پاسخی دقیقه که میتونه التهاب اون دغدغه رو آرومتر کنه. یه پاسخ سرراست که مستقیماً مرکز اون دغدغه رو هدف بگیره. میشل برای 3 سال تمام به شناختی بسیار عمیق نسبت به والدین و مشخصاً پدرش میرسه. تا جایی که مینویسه، من هیچ وقت پدرمو ندیدم، اما فکر نمی کنم کسی به اندازه من به زوایای پنهان زندگی پدرش پی برده باشه. و با این حال انگار نه انگار آروم نمی شدم. خواهر و مادرم کلافه بودند و مدام می پرسیدند حالا که چی؟ و من با همین جواب ساده ساکتشون می کردم. این همین جمله رو می گفتم. می گفتم می خوام ردی از خودم رو پیدا کنم. در تمام این 3 سال به دنبال ولو یه قطعه عکسی بودم که منو در آغوش پدرم نشون بده. یا یه اظهار نظر خیلی ساده در یه خط از این همه نامه‌ای که برای مادرم نوشته، که مثلا بگه من دوست دارم 2 تا دختر داشته باشم. یا لابلای اون آهنگای کانتری که با گیتار میخونده یه اشاره ولو به شکل استعاری به حضور من داشته باشه. نه، میشل نه ردی رو پیدا میکنه، نه این همه پشتکار و پافشاری و اطلاعاتی که به دست میاره کمی التیام درون بهش میده. چرا؟ چون هنوز به اون پاسخ دقیق نرسیده. چه زمانی به چنین پاسخی میرسه؟ در پرده آخر داستان، جایی که روی تردمیل در حال دویدن و به طور اتفاقی به یه پادکست گوش میده. یا بهتر اینطور بگم، نه گوشه اتاق کس کرده و با جدیت تمام غرق در جزئیات عکساست، نه در پارک جنگلی بلوودز و در حال پیاده روی با دقت به فایلای صوتی گوش میده، نه توی سالن مطالعه مرکز پلیس پرونده ها رو مرور میکنه، و نه در مورد خودکشی های دوران گذار دهه 60 کتاب میخونه، بلکه توی یه زمان فراغت روی تردمیل باشگاه به طور اتفاقی به یه پادکست گوش میده. میشل حتی اسم پادکست رو هم نمیدونه. فقط میگه شخصی به نام دکتر گرانت داشت از موضوعی میگفت تحت عنوان طالع فرزندخوانده ها. جالبه که میشل حتی موضوع رو هم به خودش نسبت نمیداده. بی حواس حرفای دکتر گرانت رو میشنیده که جایی لابلای صحبت ها اصطلاح استپ ادابتیز به گوشش میرسه. در واقع کیس های شبیه به میشل، که خب یکی از والدینشون اوریجیناله و طبیعتاً فاصله بسیاری دارند با فرزند خوندگی. میشل می نویسه یک ها به خودم گفتم چی شد؟ چرا طالع مشابه؟ اما هرچه توضیحات پادکست جلوتر رفت، اشکهای من تندتر سرازیر می شد. من هم دچار همون حفره هویتی بودم، همون حفره‌ای که روایت اولین فصل از داستان زندگیمو متزلزل می کنه. اما این هنوز دقیق ترین پاسخ نبود. میشل در پایان می نویسه دقیق ترین پاسخ رو وقتی شنیدم پاهام سست شد، از پشت افتادم و همونطور وارفته روی زمین، هق هق هم پیچید توی سالن. سه سال جستجوی بیوقفه فقط برای تسکین حسی بود که اونو در اعماق وجودم خاک کرده بودم، مبادا که منو دچار تشویش خاطر کنه. اما حالا در سن 53 سالگی داشتم باهاش رو در رو می شدم. آیا من برای پدرم، برای کسی که باعث و بانی خلق منه، هیچ اهمیتی داشتم؟ آیا وجود من حداقل برای او هیچ ضرورتی برای حیات داشته؟